بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به بهشتی بود که حضرت آدم علیه السلام، حالا تعبیر قشنگی صدر المتعلهین دارن که خرج منها، البته حالا قرآن کریم که داره که فأخرجهما، ولی خب بالاخره حالا ساحت انبیاء علیه السلام بالاخره اقتضای تأدب، چون اینا بالاخره شخصیت‌های برجسته و ویژه‌ای هستند. بحث در این بود که اون بهشتی که حضرت آدم از اون بهشت خارج شد با همسرشون، این چه بهشتی بوده، کدام بهشت بوده، آیا همون بهشت خلد، بهشت جاوید، بهشت موعود که مورد بحث ما در این فصل هست، آیا اون بهشت بوده یا این که نه اون بهشت نبوده؟ صدر المتعلهین قدس سره می فرماین که اون بهشتی که حضرت آدم و حوا علیهم السلام از اون بهشت بیرون رفتن، اون بهشت غیر از بهشت موعود که به متقیان، به متقین وعده اون بهشت داده شده، غیر از اونه. اون بهشت اون عالمی است که در شریعت، در دین عالم زر نامیده شده. و عرفا اون عالم رو و اون مرتبه رو موطن عهد نامیدن، چون در یه عالمی، در یک مرتبه‌ای عهد بندگی از انسان‌ها گرفته شده. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، تو بستی عقد و عهد بندگی دوش، ولی کردی به نادانی فراموش. اون بهشتی که حضرت آدم از اون بهشت بیرون رفتن موطن عهد بوده، به تعبیر عرفا عالم زر بوده، به تعبیر دین و شریعت، نه بهشت خلد و جاوید و موعود که به متقین وعده داده شده که و العاقبت للمتقین. چرا اون بهشتی که حضرت آدم از اون بهشت بیرون رفته بهشت موعود نیست؟ به خاطر این که بهشت موعود بعد از مرگ و بعد از خراب عالم دنیا و عالم طبیعت انسان وارد اون بهشت موعود میشه، البته به شرط تقوا، به شرط این که جزء متقین باشه. اون بهشت بهشتیه که بعد از آنی که انسان مرگ به سراغش آمد، بعد از آنی که عالم طبیعت و دنیا خراب شد، از بین رفت، نابود شد، اون وقت انسان وارد اون بهشت موعود میشه. بنابراین بهشتی که حضرت آدم از اون بهشت بیرون رفته بهشت موعود نیست، جنت خلد نیست. گرچه به لحاظ حقیقت این هر دو یکیست، یعنی اون بهشتی که حضرت آدم از اون بهشت بیرون رفته با جنت خلد، با بهشت موعود که انسان بعد از مرگ به شرط رعایت تقوا وارد اون بهشت و داخل اون بهشت میشه، به لحاظ حقیقت هر دو یکی هستند. چرا؟ به خاطر این که حقیقت هر دو از سنخ وجود مثالی، از سنخ عالم مثال، از سنخ مرتبه مثال، از جنس وجود برزخی است، از جنس وجود مثالی است و هر دو دارای تجرد برزخی و تجرد مثالی هستند. یعنی هر دو وجودشون وجود ادراکی است، یعنی وجود تجردی، هر دو حیاتشون ذاتیه، هر دو وجود ادراکی هستن، یعنی وجود مجردن، البته مجرد مثالی، هر دو صورت بلا ماده هستن، صورت محضن و صورت صرفن و صورت خالص، بدون اینکه قیام به ماده داشته باشه مانند صورت‌های طبیعی و جسمانی، و هر دو حیاتشون ذاتیه، نه عرضی مانند عالم طبیعت. اجسام مثالی، موجودات مثالی، اینها حیات ذاتیشون هست و ان الدار الاخره لهی الحیوان، و هر دو داری هستند که درشون دسور فنا عرض میکنم، تجدد و حرکت، انقطاع و نهایت، تضاد و تضاهم، اینا اوصاف عالم طبیعت، اوصاف عالم ماده است. در هیچ کدام اثری از این چیزهایی که گفتیم نیست، نه دسور و فنا دارن، نه تجدد و حرکت دارن، نه انقطاع و زوال دارن، نه تضاهم و تضاد، نمیدونم جنگ و نزاع و دعوا و اینها درشون راه داره، نه. این فرمایشی است که صدرالمتعالین قدس سره در اینجا راجع به اون بهشتی که حضرت آدم از اون بهشت بیرون رفتن، تعبیر مؤدبانه‌ای که صدرالمتعالین در عبارت دارن. حالا گرچه قرآن کریم می‌فرماید که فاخرجهما مما کانا فی، یعنی شیطان خلاصه باعث شد که اینها خلاصه اخراج بشن از اون بهشتی که درش بودن. فاخرجهما، حالا اینم باز من الان با این سوال حضرت عالی، چون آخه داره که فازلهما انها یعنی از بهشت، فاخرجهما مما کانا فی، حالا من بر حسب همین میگم ولی بازم مراجعه بفرمایید، چون که چون داره قلنا، آخه اینجوریه دیگه، و از قلنا و ولی و قلنا، حالا باز اینجام نمیدونم از داره یا نداره، لعاد و قلنا دیروز خوندیم آیشو، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا منها رغدا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فی. بعد عرض میکنم که و بعدش داره که و قلنا اهبتو جمیعا بعضکم لبعض عدو، یه جا در آیات داره اهبتا خطاب به آدم و حوا که خداوند دستور فرمود که هبوط کنید فرود بیاید، بعضکم لبعض عدو، اینجا حالا به صورت جمع اهبتو جمیعا که خطاب به آدم و حوا و ذریه و فرزندانشون باشه. خب این تا اینجا حالا اون چه که صدر المتعلهین در عبارت می فرماین. دو تا نظر دیگر رو در اینجا عرض می کنیم. یکی فرمایشی و فرمایشاتی رو از مرحوم فاضل تونی که مرحوم فاضل تونی از اساتید حضرات آیات آیت الله حسنزاده آملی و آیت الله جوادی آملی حفظهم الله حفظهم الله، خداوند هر دو رو وجود با برکتشون رو حفظ کنه، که قبرش هم در همین شیخانه، همین وارد شیخان که میشید سمت راست داخل حجره است که پنجشنبه جمعه ها باز میکنن در حجره مرحوم فاضل تونی اونجا، چون آخه ایشون فرزندم نداشته، فرزندش همین چند تا اثری است که از ایشون باقی مونده، قبرش اونجاست. عرض میکنم ایشون خب مهمن بوده، شخصیت بزرگواری است، منتها خب استاد دانشگاه، در دانشگاه هم تدریس میکردن. ایشون یه چند تا کتاب کوتاه دارن، یه تقریرات منطقی دارن خیلی کوتاه، عرض میکنم که یه الهیاتی دارن، یه طبیعیات قدیمی دارن، اینا همه به فارسی هم هست، کتابای کوچیک کوچیک، و یکی هم تعلیقه بر مقدمه قیصری که اینی که حالا دارم عرض میکنم از این کتاب اخیر ایشونه، که ایشون املا میفرمودن و بعضی از شاگردانشون کتابت میکردن و مینوشتن. خب خدا رحمت کنه استاد فقید ما رضوان الله علیه، ایشون میفرمود که خیلی از این کتابایی که امروز مینویسن اینا عین این انارای آبلمبو شده است که هرچه فشار میدی یه قطره ای هم ازش در نمیاد، ولی این کتابایی که خب بزرگان قدما خب اینا دعبشون اصلا این بوده، خیلی موجز می نوشتن و واقعا سطر سطر اینها مطلب داره. حالا اینی که عرض می کنم یک نظر از ایشون، که حالا نه ای که نظر ایشان باشه، اون تا چون من دارم از ایشان نقل می کنم، از اونجا بیان ایشون رو دارم نقل می کنم، نسبت میدم به ایشون، نه اینکه حال دیگرانم نفرموده باشن نگفته باشن، مثلا عرفا، چرا عرفا گفتن، منتها خب بیان ایشون رو ما بالاخره رعایت امانت میکنیم، از اونجا داریم نقل میکنیم. ببینید یکی نظر ایشون، یکی هم که نظر مرحوم علامه طباطبایی، منتها اون چه که در حلقه درسشون و تدریس همین معاد اسفارشون که خصوصی بوده که ایشون فرمودن و استاد فقید ما هم که شرکت میکردن در اون حلقه درس خصوصی ایشان، عرض میکنم چون عمومی تدریس نکردن معاد اسفار رو و دیگه حاشیه هم نزدن علامه بر معاد اسفار، حالا از ایشون نقل شده که ایشون معتقد بودن میفرمودن که مجامع علمی نسبت به مسئله معاد اینا در حد سباوتن، این یه بلوغه بالاخره عقلی و فکری میخواد این مباحث رو هضم بکنه و بالاخره حل بشه براش. اون چی که استاد حالا در حاشیه همین صفحه مرقوم فرموده بودن، بنده هم که از روی نسخه ایشون خب لطف کردن به من، نسخه هاشون به بنده محبت میفرمودن و میدادن و منم یادداشتای ایشون رو یادداشت میکردم، نظر علامه رو که در هنگام تدریس میفرمودن و استاد فقید رضوان الله علیه ما در حاشیه یادداشت فرمودن، از اینجا اون دیدگاه ایشون رو هم، چون بالاخره علامه بالاخره یک شخصیت ذی‌وجوهی هستن، بالاخره تفسیر، صاحب تفسیر، بالاخره عارف، حکیم، فقیه، اصولی، یک شخصیت جامع، بالاخره از این جهت هم دیدگاه ایشون حائز اهمیت. اینم که باز از مرحوم فاضل تونی این دیدگاه عرفانی رو نقل میکنیم، نه باز برای صرفا خالی نبودن عریضه یا برای اینکه در این بحث به همه اقوال تعرض کرده باشیم، نه، یه جنبه توضیحی هم برای همین عبارتی که الان از صدرالمتعلین خونده میشه، یعنی دیدگاه صدرالمتعلین، یه جنبه توضیحی برای اینم داره. چون ببینید الان درسته که ما ظاهر عبارت صدرالمتعلین رو، اونچه که امروز خونده خواهد شد انشاءالله، این رو الان ما توضیح دادیم، ولی خب این باید باز بشه که ایشون میفرماین اون جنتی که آدم از او بیرون رفته اون برزخ نزولی است، حالا به تعبیر بنده که ما حاصل فرمایششون اینه که میشه برزخ در قوس نزول، در سیر نزولی وجود. منتها خب این که فرمودن که این همون موطن عهدیه که عرفا میگن و عالم ذریه که در شریعت آمده، خب چطور اونجا عالم ذره، چطور اونجا موطن عهده؟ اینم روشن میشه، یعنی این بیانی که حالا از مرحوم فاضل تونی عرض میکنیم و نقل میکنیم، نقش روشنگری نسبت به این قسمت از فرمایش صدرالمتعلین رو هم داره. ضمن این که خب بحث تکمیل میشه، بالاخره آرا و نظریات همه مطرح میشه و گفته میشه در این بحث. ببینید در اینجا دو تا بحثه که البته اینها پیوند وسیقی در اینجا پیدا کرده با هم، و الا دو تا بحثه، دو تا بحث مجزای از یک دیگر. یکی همین بحث جنت آدمه که اون بهشتی که حضرت آدم از اون بهشت بیرون رفته، این چه بهشتی هست، کدام بهشتی، یه بحثه. یکی هم بحث عالم ذر است که اصلا عالم ذر چه عالمی است و چه مرتبه است، که خداوند در اون آیه معروف، اون آیه که مربوط به عالم ذر هست و بحث عالم ذر ذیل اون آیه شریف مطرح میشه، آیه مبارکه است که در سوره اعراف هست که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فاشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا و از اخذ ربک من بنی آدم، یعنی اذکر، به یاد بیاور اون هنگامی رو که پروردگار تو از فرزندان آدم گرفت من ظهورهم ذریتهم، از پشتاشون نسلشون رو و فرزندانشون رو. بعد عرض میکنم که الستو بربکم، ازشون پیمان بندگی گرفت، عهد بندگی گرفت، میثاق بندگی گرفت. قالو بلا، اونها قبول کردن. خب اینم یه بحث عالم ذره. اما اون چه که مرحوم فاضل تونی در همون تعلیق راجع به عالم ذره دارن این استش که می‌فرمایند عالم عقل نسبت به عالم نفس و عالم نفس نسبت به عالم مثال و عالم مثال نسبت به عالم طبیعت، اینا هر کدام نسبت به دیگری عالم ذره، چون مراتب از بالا به پایین، اول مرتبه عقل، بعد مرتبه نفس، بعد مثال و آخر سر هم طبیعت. چرا هر کدام از اینها نسبت به مادون خودشون عالم ذره هستن؟ به خاطر این که از یک سو ذر مشتق از ذره هست و ذره در لغت به معنای چیز کوچک هست، ذر از ذره گرفته شده، عالم ذر که میگن این گرفته از ذره گرفته شده، ذره هم در لغت به معنی چیز کوچکه. این از یک سو، و از سوی دیگر هر مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه با پایین‌تر به نحو بساطت و اجمال، اون ذره بودنش تو این قید عرض میکنم ملحوظ میشه، به نحو بساطت و اجمال و یک پارچگی و وحدت جامعیت داره. هر مرتبه مافوقی به نحو بساطت و اجمال جامعه مرتبه مادون هست. یعنی مرتبه مادون عرض میکنم که انه به صورت ذره، به صورت شیء کوچک، یعنی به نحو بساطت و به نحو اجمال و یک پارچگی در اون مرتبه مافوق، در اون مرتبه بالاتر جمعه. لذا هر کدام از این عوالم نسبت به پایین تری میشه عالم ذره. وقتی اینجوری شد، اقرار عقل اول، چون که عقل اول خب باز میدونید که این دیگه سرسلسله جنبان و عقوله دیگه، یعنی در عالم عقل، در محیط عقل، عقل اول دیگه در صدر دیگه، در رأس. عقل اول که جامع همه وجود اشیا، یعنی چه عقول دیگر، چه نفوس، چه موجودات مثالی، چه موجودات طبیعی، جامعه همه هست، اقرار عقل اول به ربوبیت پروردگار، این به مثابه اقرار همه موجودات است به بندگی برای خداوند، یعنی به ربوبیت پروردگار. اون اقراری که گرفته شده اینجوریست، توجه میکنید؟ چون آخه عقل اول اقرار به ربوبیت داره. آخه عقل اول حکما میگن دارای جهاتی هست، جهات گوناگونی درش هست. عقل اول معرفت به پروردگار داره، علم به حق تبارک و تعالی داره، و اقرار او به ربوبیت حق تبارک و تعالی اقرار همه موجودات، به خاطر اینکه جامع جمیع وجود اشیاء هست. اما این که در روایت وارد شده که خداوند همه فرزندان آدم رو از صلب آدم بیرون کشید به صورت ذره. این که عالم ذره میگن به خاطر همینه دیگه. تمام روایت اینجوری داره ذیل آیه مربوط به عالم ذره که خداوند جمیع فرزندان آدم رو از صلب آدم و از پشت آدم به صورت ذره بیرون آورد و از همه اقرار به بندگی گرفت، یعنی همون عهد بندگی، میثاق بندگی. اینم که در روایت فارد شده، ایشون میفرمایند که جهتش اینه، سرش اینه که آدم علیه السلام این عرض میکنم که البته حالا اینو من اضافه میکنم که آدم حقیقی انسان کامل اصلی، آدم حقیقی یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ایشون فرمان جهت این روایتم اینه، این روایتم معناش اینه، جهتش اینه، سرش اینه که آدم انسان کامل از نظر جامعیت نسبت به وجودات همه اشیا مظهر عقل اوله. چطور؟ عقل اول جامع همه وجودات اشیاء. انسان کامل هم اینجوریه، وجود انسان کامل هم جامع همه وجودات اشیاء. لذا در روایت وارد شده که خداوند تمام فرزندان آدم رو از صلب آدم بیرون آورد و از همشون اقرار به ربوبیت گرفت. خب اینم که بعضی مثل همین صدرالمتعلهین که البته حالا این دیدگاه رو در جای دیگری نه در اینجا، صدرالمتعلهین از قیصری و از محی‌الدین هم نقل کرده، همین دیدگاهی که الان اول بحث از صدرالمتعلهین توضیح دادیم، ایشون می‌فرمان این که بعضی گفتن عالم ذر برزخه، یعنی عالم مثاله که همون برزخ نزولی باشه، عالم مثال نزولی باشه در قوس نزول که صدرالمتعلهین فرمود، این به عنوان یکی از مصادیق عالم ذره، نه این که دیگه عالم ذر مصداق دیگری نداشته باشه. نه همونطور که گفته شد عالم عقل نسبت به عالم نفس، عالم ذره عالم نفس نسبت به عالم مثال و عالم مثال هم نسبت به عالم طبیعت. این اون چی که در همون تعلیقه مرحوم فاضل تونی راجع به عالم ذره فرمودن. و اما راجع به بهشتی که حضرت آدم علیه السلام با حضرت حوا علیه السلام از اون بهشت خارج شدن، باز مرحوم فاضل تونی در همون تعلیقه می‌فرمایند که آدم به لحاظ مرتبه روحانیتش این در جنت عقلی بود، یعنی در همون عالم عقل، چون وجودات همه اشیا البته به نحو بساطت در همون مرتبه عالم عقل جمع دیگه. این به لحاظ عرض میکنم روحانیت در جنت عقلی بود. اغول اینها مظاهر اسماء تنزیهیه حق هستن. میدونید عرفا میگن که حق تبارک و تعالی دو دسته اسماء داره، تنزیهیه و تشبیهیه، و استناد و استشهاد هم میکنن به این آیه شریفه که هر دو دست اسما در این آیه جمع شده، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. لیس کمثله شیء اشاره به اسماء تنزیهیه، و هو السمیع البصیر اشاره به اسماء تشبیهیه. اسماء تنزیهیه اون اسمایی هستند که موجب تنزیه حق تبارک و تعالی و مفید تنزیه خداوندن از اجسام، از جسمانیات، مثلا مثل صبوح، مثل قدوس که عرض می کنم صبوح و قدوس به معنای سلب نقص و سلب امکان نقص از حق تبارک و تعالی هست. خداوند نقص جسمانیت، نقص مادیات، موجودات مادی و جسمانی رو نداره. ملائکه مظاهر این دسته از اسما هستند، اسماء تنزیهیه، یعنی اسمایی که مفید تنزه حق تبارک و تعالی از مرتبه اجسام و جسمانیات هستند. علت این که ملائکه مظهر اسماء تنزیهیان اینه که نقص مادیت رو ندارن، یعنی به خاطر همون تجردی که از ماده دارن. و هو السمیع البصیر، این اشاره به اسماء تشبیهیه حق هست. اسماء تشبیهیه اون اسمایی هستن که مفید شباهت حق تبارک و تعالی با اجسام، یعنی همونطور که مثلا عرض میکنم ما چطور سمیعیم، بصیریم، میشنویم، میبینیم، ما جسمیم دیگه، و خداوندم هو السمیع البصیر، میشنوه، سمیع، بصیر، میبینه، مفید تشبیه حق تبارک و تعالی به اجسام و جسمانیات. نه، همونطور که ما میشنویم میبینیم، خداوندم میشنوه. و عرفا معتقدن که باید به هر دو دست اسما برای خداوند معتقد بود و قائل بود، و الا اگر به یکی از این دو دسته برای خداوند قائل باشیم و صفات خدا رو منحصر به یکی از این دو دسته بکنیم، لازم میاد محدودیت خداوند، لازم میاد نعوذ بالله خداوند محدود باشه. اگر مثلا اسماء تشبیهیه برای خداوند قائل نشین، که خداوند محدود میشه به همون مرتبه تجرد، به همون مرتبه مجردات، یا برعکس اگر فقط اسماء تشبیهیه رو برای خدا قائل بشیم، خداوند مقید میشه به همین مرتبه اجسام و جسمانیات. لذا برای این که محدودیت و تقیدی برای حق تبارک و تعالی پیش نیاد، باید خداوند رو جامع هر دو دست اوصاف دانست. حالا برگردیم به بحث آدم به لحاظ مرتبه روحانیت و جنبه روحی، این در جنت عقلی بود، و مثل ملائکه مظهر اسماء تنزیهیه. ولیکن این آدم با این اوصاف و با این پیشینه‌ای که گفتیم که به لحاظ جنبه روحانیت در جنت عقلی بود و مظهر اسماء تنزیهیه، این به واسطه خطیئه تکوینیه، این که قرآن کریم داره که و عصا آدم ربه فغوا، صحبت از خطیئه و معصیت برای حضرت آدم به میان آورده در قرآن کریم. خب با توجه به عصمت انبیاء علیهم السلام، عرفا اینجور میگن، میگن این خطیئه، خطیئه تکوینیه، خطیئه وجودیه، نه خطیئه تشریعی که این گناه معروفی باشه که در ذهن مثلا عموم هست. اون خطیئه تکوینیه چیه؟ اون خطیئه تکوینیه عبارت است از استعداد ذاتی، استعداد که در عالم عقل نیست، استعداد در عالم عقل وجود نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه عالم عقل، عالم تجرد سراسر فعلیت، اونجا اصلا استعداد وجود نداره، استعداد معنا نداره. این استعداد ذاتی، چون استعداد ماده میخواد دیگه، در جایی باید باشه، حامل استعداد ماده است، در عالم عقل و تجرد هم که از ماده خبری نیست. این استعداد در آدم علیه السلام است. آدم به واسطه خطیئه تکوینیه که استعداد ذاتی باشه که در عالم عقل وجود نداشت، و با اغواء شیطان که مظهر شیطان وهم و خیال انسانه، با به واسطه خطیئه تکوینیه که استعداد ذاتی باشه، و با اغواء شیطان که مظهر شیطان در وجود انسان، در وجود آدم، همین خیال و وهمیه که انسان داره. خیال عرض میکنم شیطان قوای انسانه، همونطور که شیطان ابلیس بهش خیال الکل میگن، اون به منزله خیال کل عالمه و این خیال و وهم انسان به منزله شیطان وجود انسان هست. هبوط کرد از جنت عقلی، از عالم عقلی هبوط کرد. دو تا هبوط هم هست. یه هبوط این که دو بار در قرآن کریم، یه بار اهبتا داره، یک بار اهبتو داره، دو بار در قرآن کریم سخن از هبوط آمده، به خاطری که دو تا هبوطه، دو تا فروده. یک هبوط از عالم عقل به نشأه مثال، به مرتبه مثال، و هبوط دیگر از نشأه مثال به عالم طبیعت. اینه که آدم هبوط کرد. از اینجا پای یک بحث سومی به میان کشیده میشه. دو تا بحث تا الان داشتیم، یه بحث راجع به موطن عهد که عرفا میگن و عالم زر که در روایات و شریعت فرموده، یه بحثم راجع به اون جنت و بهشتی که حضرت آدم و حوا علیه السلام ازش بیرون رفتن. اینجا پای بحث سومی به میان کشیده میشه و اون سر هبوط آدمه. چرا آدم هبوط کرد؟ حالا مرتبه نفس، چون اون تقریبا میشه گفت که با مرتبه عقل، با عالم عقل یه مرتبه، اونا فرقشون فقط در تجرد در مقام فعل و عدم تجرد در مقام فعله، و الا در اصل ذات هر دو از یک مرتبه تجرد برخوردارن، لذا دیگه اون جدا به حساب نمیاد، گرچه حالا ایشون در بحث عالم زر اون رو مثلا به صورت متفرد مثلا به حساب آوردن. اینجا بحث سر هبوط پیش میاد. خب چرا هبوط؟ چرا آدم هبوط کرد؟ سر هبوط آدم به عالم خاکی، به عالم طبیعت، به عالم دنیا، سر هبوطش اینه که جامعیت پیدا بکنه. یعنی علاوه بر این که مظهر اسماء تنزیهیه بود، چون به لحاظ مرتبه روحانیتش در عالم عقل بود و فرشتگان مظاهر اسماء تنزیهی عقل، علاوه بر این به مرتبه اجسام هم بیاد و مظهر اسماء تشبیهیه حق بشه، یعنی صفات اجسام رو هم پیدا بکنه، صفات جسمانی رو هم پیدا بکنه، تا به مرتبه جامعیت برسه. و وقتی به مرتبه جامعیت رسید، استحقاق خلیفت اللهی رو پیدا بکنه که و از قال للملائکه انی جائلون فی الارض خلیفه قالو اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء، که بعد خداوند در جواب ملائکه فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، انی اعلم و ما لا تعلمون همینه که با قدم گذاشتن و با حبوط آدم به زمین و عالم خاکی مرتبه جامعیت برای انسان حاصل بشه و انسان استحقاق خلیفت اللهی و جانشینی خداوند رو پیدا بکنه. این فرمایشیه که مرحوم فاضل تونی داره. فرمایش علامه خیلی طول نمی کشه، این رو هم من عرض بکنم که دیگه این قسمت از بحث زیاد طولانی نشه، در حد 4-5 دقیقه که اشکال نداره آقای قادری من جمعش بکنم، میرسید یعنی به بحث بعدیتون. شما جناب آقای حیدری بخیر. عرض به محضرتون که و اما فرمایش علامه قدس سر رو طبق اونچه که استاد فرمودن، علامه خب شقوقی رو تشقیق می‌فرمودن که آیا این بهشتی که آدم از اون بهشت بیرون رفته با حوا، آیا این جنت خلد یعنی همون بهشت موعود و جاوید که به متقین وعده داده شده، یا این که این جنت خلد عرض می کنم همون جنت برزخ سعودی است، آیا این جنت خلده یا جنت برزخی است که برزخ نزولی که همینی که صدر المتعلیین فرموده. حالا این رو بندم اضافه میکنم، یعنی با توجه به این نقل قول عرفا از مرحوم فاضل تونی، جنت عقلی رو میتونیم اضافه بکنیم، آیا جنت عقلی است؟ این البته نیست در فرمایش علامه، ولی میتونیم اضافه بکنیم چون به یک وزان رد میشه، یعنی با همون جنت برزخ نزولی وزان میشه جنت عقلی رو اضافه کرد، یا اینکه یک جنگلی از جنگل‌های خوش آب و هوای دنیا، چون که در روایت دیروز هم عرض کردم آمده که کانت جنت آدم فی عدن، در یمن جنوبی، که مثلا یه جنگل خوش آب و هوای، کدامی که از اینا بوده؟ یکی یکی اینا رو علامه این شقوق رو رد میکنن، اما میفرماین که جنت خلد که همون جنت برزخ سعودی باشه، جنت موعود باشه، اون نمیتونه مراد باشه به خاطری که کسی که اونجا به تعبیر بنده جا خوش کرد دیگه بیرون نمیده، اونجا دیگه جاییه که دیگه جاویده دیگه، بهشت جاویده دیگه، یعنی اونجا که رفتی که دیگه بیرون آمدن معنا نداره. این حالا اون مقدار که علامه فرمودن میشه اضافه کرد به فرمایش ایشون، آخه در جنت خلد که دیگه جای ابلیس و نمیدونم جای مخالفت و نمیدونم معصیت و خطا و نمیدونم این حرفا نیست دیگه، اینا که در جنت خلد معنا نداره. بله؟ چطور جای زن نیست؟ اتفاقا که بعد هورورین کجاست پس؟ یکی از آیون اون روز با جناب آقای حیدری میرفتیم چند روز پیش، آره خلاصه میخواستن از ما چیز بگیرن، خلاصه یعنی سند محضری بگیرن که حتما هورالعین جسمانی اونجا هست یا نیست. نگران این مسئله بودن. بله عرض به محضرتون که اینو این که جنت خوب، پس بنابراین جنت خلد که نمیتونه باشه، آیا یه جنگل خوش آب و هوایی بوده؟ علامه می‌فرمایند با آیاتی که در مورد آدم و حوا علیه السلام وارد شده نمی‌سازه، مناسب نیست. آخه اگه مثلا یه باقی در یمن بوده که دیگه اهبتو معنا نداره دیگه، فرود آمدن که معنا نداره، باید اونجا مثلا میشه هر رکا باشید برید، مثلا اهبتو معنا نداره، دوبار قرآن کریم سخن از هبوط به میان آورده، این با آیاتی که راجع به آدم و حوا سازگاری نداره. آیا جنت برزخی است که صدر المتعلیین می‌فرمایند یا جنت عقلی؟ که عرفا میگن اینو بنده دارم اضافه میکنم، در کلام علامه نیست، جنت عقلی در کلام علامه نیست، منتها از ردی که ایشون دارن اینم میشه زمیمه کرد. و در تعبیر جامع عالم زر، چون هم بنا شد عالم عقل مصداق عالم زر باشه، هم عالم برزخ، برزخ نزولی. ایشون فرمان اینم نمیتونه باشه، برزخ نزولی هم نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطری که اینها کینونت هاییست که انسان سابق بر وجودش در دنیا و در عالم طبیعت داشته. اینا در حقیقت پیشینه های وجودی انسانه، نه بعد از آنی که آدم وجود پیدا کرده، نمیدونم حوا وجود پیدا کرده. اینا کینونت های سابقه، اینا مراحل قبل از آفرینش آدم و حوا و انسانه. لذا نظر مبارک علامه، نظر خودشون اینه، ایشون معتقدن، من البته حالا برخورد نکردم در المیزان که به این صراحت علامه این رو فرموده باشن، شاید حالا اشاراتی در تفسیر المیزان باشه، ولی نظر مبارکشون در این بحث این بوده که هم بهشت آدم و هم اصلا داستان حضرت آدم، قصه حضرت آدم از اول تا آخر، اینها به صورت تمثل برزخی در همین دنیا برای حضرت آدم بوده. یعنی بعد از آنی که حضرت آدم در همین دنیا و حوا خلق شدن، آفریده شدن، یه تمثل، یه کشف مثل خلصه های عرفانی یا خلصه های عرفانی، خلصه های ملکوتی، یه تمثلی در همین دنیا براشون رخ داده و این وقایع در اون مکاشفه، در اون تمثل برزخی پیش آمده براشون. و لذا شاهدش هم اینه که در روایت وارد شده که مدت مکس حضرت آدم در اون بهشتی که ازش خارج شده 6 ساعت بوده. یعنی در 6 ساعت این همه حوادث، این همه وقایع رخ داده. من سریع در ضمن 2 دقیقه 2-3 سطر بخونیم برای خالی نبودن عریضه. و مما یجب ان تعلمه، اون چه که لازم است در همین بحث ماهیت بهشت و جهنم معلوم بشه اینه، ان الجنت التي خرج منها، تعبیر مؤدبانه است نسبت به ساحت انبیاء علیهم السلام، اخرجه نمیگیم، همون بیرون میرویمی که دیروز عرض کردی، ان الجن، اینم خوب داستانشو که مستحضر هستی دیگه، طلبه ای رو حالا چه کرده بود از مدرسه، بیرونش کرده بودن، اخراجش کرده بودن، بعد یکی رسید بهش گفت آه کجا، گفت ما را از مدرسه بیرون می رویم. آره اون ما را خب باید بگه بیرون کردن دیگه، گفت بیرون می رویم. تعبیر مؤدبانش اینه، خرج منها ابونا آدم و زوجته، خارج شدن از اون بهش حضرت آدم و حوا، لعجل خطیعته ما، به خاطر خطایی که کرده بودن، و هی جنت الارواح، این و مما یجب تعلم ان الجنت خبر ان، سطر بعدی هی غیر الجنت التي وعد المتقون، و هی جنت الارواح، اون بهشت آدم بهشت برزخی بوده، البته برزخ نزولی، المسمات و عند اهل المعرفت و الشریعه، موتن العهد و منشأ و اخذ ذریه، همون بهشت برزخ نزولی که اهل معرفت بهش موتن عهد میگن، اهل شریعت بهش عالم زر میگن، منشأ اخذ ذریه که در روایات داره که فرزندان آدم از صلب آدم بیرون کشیده شدن، این بهش هی غیر الجنت التي وعد المتقون، ای غیر از بهشت موعوده، و هی جنت البرزخ که بهشت متقون جنت برزخ سعودی است. چرا اون غیر از اینه؟ لأن هذه لا تكون لكل احد الا بعد انقضاء حیاته الدنیویه به موتی وللكل الا بعد خراب الدنیا و بوار السماوات والارض و انتهاء الحرکات و بلوغ الغایات. چون این بهشت موعود و برزخ مثالی این برای انسان حاصل نمیشه مگر بعد از گذشت زندگی دنیا و با مرگش، و برای همه انسان ها مگر بعد از خراب دنیا و هلاک آسمان ها و زمین و پایان یافتن حرکات که همین حرکات طبیعی باشه و بلوغ غایات و رسیدن به غایات و مقاصد که همه موجودات طبیعی خلاصه به مقصد و غایت خودشون برسن. و ان کانتا متفقین و ان کانتا متفقتین فی الحقیقت و المرتبت الوجودیه، گرچه اون عالم ذر که برزخ نزولی است که بهشت آدم باشه با همین بهشت موعود که برزخ صعودی باشه، اینا در حقیقت در تجرد مثالی اینا متفقن، در مرتبه وجودی متفقن. چرا؟ لکونه ما جمیعا دار الحیات ذاتیه و الوجود الادراکی سوری، چون هر دو حیاتشون ذاتیه، هر دو وجودشون ادراکی یعنی تجردیه و سوریه یعنی بدون ماده است. من غیر تجدد ولا دسور ولا انقطاع ولا تضاد ولا تزاحم، نه حرکت در هر دو هست، نه فنا هست، نه زوال هست، نه تضاد و تزاحم و نزاع و جنگ. و صلی الله علیه و آله.